کتاب نهمایا فصل 13 و آیه اول. در آن روز کتاب موسی را به گوش قوم قرائت کردند و در آن نوشته یافت شد که هیچ امونی یا معابی هرگز نباید به جماعت خدا درآید. موضوع صحبت این است: دلایل ارتداد و یا به گناه افتادن. به فصل 13 و آخرین فصل از کتاب نهمایا میرسیم. به احتمال زیاد شما میدونید که این آخرین بخش از کتاب مقدس است در عهد قدیم که نوشته شده. این در واقع آخر عهد قدیم هست، به لحاظ تاریخی اگه در نظر بگیریم. آخرین فصل نهمایا، این واقعه بعد از دیگر فصل های کتاب نهمایا نوشته شده و در اون بازگشت نهمایا رو توصیف میکنه به اورشلیم. او حدود 8 یا 9 سال دور بوده، باز میگرده به خدمت اردشیر پادشاه بابل و یا امپراتور پارس. اکنون بعد از اون مدت نهمایا اجازه گرفته از پادشاه و بازگشته. به احتمال زیاد بازگشته چون با خبر شده که در اورشلیم مشکلاتی هست، هرچند که در این فصل دقیقاً به اون ذکر نشده، اما حتی آیه اول اینو به ما میگه، مشکلی که امونیان و موآبیان داشتن که در جماعت خداوند بودند و در معبد خدمت میکردن، کاملا برخلاف شریعتی که خداوند در کتابهای موسی داده، در کتاب تثنیه. قوم خداوند این رو میدونستن، این رو خوندن و احتمالا نهمایا از اونها میخواد تا اون آیات رو بخونن. ظاهرا عده جمع شدن، پرستش عادی در معبد نیست، زیرا به نظر میرسه که اون پرستش به آخر رسیده در معبد. وقتی که نهمایا از اورشلیم دور بوده، ظاهرا درهای معبد برای پرستش بسته شده. لاویان کارشون رو تعطیل کردن، دستمزد دریافت نمی کنن، همه چیز متوقف شده. اصلاحگری که نهمایا شروع کرده بود ظاهرا به آخر رسیده. او به عنوان فرماندار اورشلیم اجازه داشت تا اون اصلاحات رو انجام بده، اما اکنون که مدتی در اونجا بوده، به مدت 8 یا 9 سال دوری او، به نظر میرسه که پیامبری در آنجا بوده و از اونجا از اورشلیم دیدار کرده. ما نمیدونیم دقیقاً چه مدت این کار انجام داده و او ملاکی بود و ملاکی علیه لاویان صحبت میکنه و این در آخرین کتاب عهد قدیم است، در کتاب ملاکی. و وقتی به 424 قبل از میلاد میرسیم، خدمت ملاکی به آخر رسیده و اکنون نهمایا باز میگرده. اما سخنان ملاکی تأثیری نمیذاره، هرچند که ملاکی پیامبر راستین و خداوند بود، با شجاعت صحبت میکرد، اما قوم به او گوش ندادن و پاسخ ندادن. اکنون نهمایا چون فرماندار اونجاست و قدرت در دستشه، میتونه این کار رو انجام بده، هرچند که اصلاحات شاید واقعی نباشن، اما ملاکی به عنوان پیامبر دستور میده اما بهش گوش نمیدن. حال نهمایا میاد تا آخرین اصلاحات رو انجام بده و 2 مرتبه دعا میکنه تا اصلاحات او رو خداوند باقی نگاه داره. او دعا میکنه تا اصلاحات باقی بمونه. آیه اول نشون میده که قوم خداوند بازگشتن به گناهان گذشتشون. در فصل 9 خوندیم که از بت‌پرستان و بیگانگان جدا شدن زمانی که نهمایا در آنجا بود، اما اکنون که اون نبوده، امونیان و موآبیان رو بار دیگه وارد خدمت خداوند کردن و یکی از فرمانداران ناحیه سامری داخل معبد خداوند دفتری برای خودش داره و این بسیار هولناکه. اکنون نهمایا باز میگرده تا اصلاحات رو شروع کنه. آیه 4، پیش از این، قبل از اینکه این بیگانگان اخراج بشن، الیاشب کاهن که از نزدیکان توبیا بود بر انبارهای خانه خدای ما گماشته شده بود. او انباری بزرگ برای توبیا مهیا ساخته بود. توبیا یکی از دشمنان قوم خداونده. اما الیاشب تمام مدتی که در اونجا نبوده، الیاشب که کاهن اعظم هست و به عنوان کاهن اعظم عمل میکنه، با دشمن خداوند هم دسته و به محض اینکه میخونیم او اورشلیم رو ترک میکنه و پارس باز میگرده. کاهن اعظم انبار یا اتاقی رو برای توبیا مهیا میکنه که پیشتر هدایا در اونجا گذارده میشد و این شگفتی آور هست. بخش بزرگی از معبد رو که سقف بلندی داره و میشه اون رو بدل ساخت به یک دفتر بزرگ و یا خونه مجللی با اتاقهای بیشتری که متوسل به اون بود، همه اینها تحویل توبیا داده میشه. چگونه این کار رو انجام دادن؟ بین علت که هدایا رو تعطیل کردن. مردم برای خداوند هدایا و دهیاکی رو نمی آوردن. خانه خداوند فعال نداشت. به محض اینکه فرماندار اونجا رو ترک میکنه، کاهن اعظم هر کاری که دوست داره انجام میده. آیه 6 توضیح اون به ما داده شده. اما در این مدت من در اورشلیم نبودم. اگر اینو بذاریم در ابتدای فصل مشخص میشه که چه میگذشته. زیرا در 32 سال اردشیر پادشاه بابل نزد پادشاه رفته بودم. پس از چندی از پادشاه رخصت خواستم. یعنی حدود 8 یا 9 سال بعد به اورشلیم باز میگردم. آنجا از عمل زشتی که الیاشه برای توبیا انجام داده بود، یعنی که حجره‌ای برایش در صحن خانه خدا مهیا ساخته بود، آگاه شدم. واقعیت رو آگاه شد. موضوعی که راجب اون شنیده بود که الیاشب همدست توبیا شده و برای اون مکانی رو در صحن خانه خداوند فراهم کردم. بگذار در اینجا مکسی بکنیم و به کتاب‌های تفسیر فکر کنیم که اینا یه سری اطلاعاتی رو در مورد جغرافیا و تاریخ اون منطقه میدن به ما، اما اکثر اونها معنای این آیات و ربطش رو به امروز به ما نشون نمیدن. باید از خود بپرسیم هدف کارهای نهمایا چه هست؟ یکی از کتاب‌های تفسیر اطلاعات زیادی راجع به حصار و اورشلیم و غیره به ما میده و شما به عنوان یک مسیحی میتونید زندگی کنید و اطلاعی هم راجع به حصار و اورشلیم و دروازه‌های اون نداشته باشین و هیچ تأثیری روی زندگی شما نمیذاره، روی مقدس بودن شما یا روی زندگی شما و مشکلاتتون تأثیری نمیذاره. اینا ممکنه اطلاعات جالبی باشه راجب اون منطقه و حصار و دروازه ها، مگر اینکه شما از خود بپرسید معنای این آیات چه هست؟ به چه علت الیاشب توبیا را وارد خونه خداوند ساخت و بعد نهمایا میاد اون رو بیرون میاندازه و اون مکان رو پاک میسازه؟ اما معنای این چه هست؟ معنای اینو ما باید دریابیم. پولس رسول در فصل 15 رساله رومیان همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم. پس این مطالب برای ما است تا به ما تسلی بده، امید بده، صبر بده. ولی لذا باید بپرسیم این مطالبی که خداوند در اینجا نوشته به چه علت است؟ چه درسی از اونها میگیریم؟ چه شباهتی داره به تجارب ما در امروز؟ امروزه ما میبینیم که توبیا نیز وارد معبد خداوند شده. آنچه که دنیویست، آنچه که به جهان تعلق داره وارد کلیسا ساختن. نه فقط اون رو وارد کلیسا ساختن بلکه مکان بزرگی بهش دادن، دقیقا همون جور که الیاشب مکانی رو در معبد به توبیا داد. امروزه ما ببینیم که در کلیسا چه روی داده؟ دنیا رو وارد کلیسا ساختن. دنیایی که ما باید اونها رو به سوی مسیح فرا بخونیم. دنیایی که ما باید انجیل رو بهشون برسونیم و اون رو نجات بدیم تا از اون فرهنگ و راه‌های خودش توبه کنه و بازگرده به سوی خداوند. کلیسا در جهان غرب همین جهان رو تا جایی که میتونسته برداشته و وارد معبد خداوند کرده و به هیچ حجره ای داده. این فصل 13 کتاب نهمایا دقیقاً داره همین مطلب رو به ما نشون میده. وقتی که مسیحیان دنیاویگرایی، تعالیم غلط و مبشرین باطل رو وارد کلیسا میسازن، وارد خانه خداوند میسازن و در اینجا نهمایا اراده خداونده که چنین چیزهایی رو بیرون میاندازه. آیه 8 این در نظرم بسیار ناپسند آمد و تمامی اسباب خانه توبیا را از انبار بیرون ریختم. پس به دستور من انبارها را تطهیر کردند و من ظروف خانه خدا را همراه با هدایای آردی و کندور به دانجا برگرداندم. اونجا رو به شکل آیین یهود تطهیر میکنن، پاک میکنن. آیه 10. نیز آگاه شدم که سهمیه لاویان به دیشان داده نشده بود. از همین رو لاویان در و سرایندگانی که عهده‌دار خدمت بودند هر یک به مزارع خیش کناره جسته بودند. بله، اونا دیگه کسی ازشون حمایت نمیکنه، اما به نظر میرسه که اونها با ایمان زندگی نکردن تا راه دیگه پیدا کنن و همچنان در خدمت بمونن در معبد و تلاش کنن. به محض اینکه حقوقشون و دستمزدشون به اونها داده نشد، اونها هم ول کردن و بازگشتن سر مزارع و شهرهایی که به لاویان تعلق داره و به خونه های خود، و همه فعالیت ها در معبد به آخر رسید. آیه 11. پس با صاحب منصبان مشاجره کردم، گفتم چرا خانه خدا مورد غفلت واقع شده؟ آنگاه لاویان را گرد آورده و جایهایشان گماشتم. بگذارید به چند مطلب اشاره کنیم که مربوط به ما میشه. دلیل افول در کلیسا، چه در پرستش، چه در اطاعت از خداوند، چه در زندگی مقدس، دلایل افول اون، اولین مطلبی که در فصل 13 میبینیم اینه که اصل جدایی کتاب مقدس رو ما کنار بگذاریم. ما مسیحیان قوم برگزیده و مجزایی هستیم. البته ما باید انجیل رو بشارت بدیم، مردم رو به کلیسا دعوت کنیم، دل مردم رو به سوی انجیل هدایت کنیم و با روح خداوند کار بشارت رو انجام بدیم. ما دلمون برای گمگشتگان میسوزه و دعا میکنیم براشون و مبشرین رو میفرستیم به نقاط مختلف و از خانواده ها دیدار میکنیم، از خونه های اطراف کلیسا دیدار میکنیم، فعالیت میکنیم. کلیسای مسیح فعاله و جانها رو دعوت میکنیم به ملکوت. اما تا اینجایی که به زندگی ما مربوط میشه و فرهنگ ما و پرستش ما در کلیسا، ما باید مجزا باشیم، مثل دنیا نگردیم، از گناه جدا بشیم، از چیزهایی که مشخصا دنیوی هست و توسط این دنیا فراهم شده تا مردم دنیا رو خوشنود بسازه، تفریحات اونا رو، از این چیزها باید جدا باشیم. جدا باشیم از معلمین دروغین در هر شکل و فرمی، کسانی که انجیل رو انکار میکنن، کار مسیح رو انکار میکنن. به این صورتی که ما مسیحیان باید مجزا باشیم، جدا باشیم، کلیساهای خود رو جدا سازیم از کلیساهایی که حقیقت رو کنار گذاشتن، با اونها هیچ همنشینی و دوستی نداشته باشیم. این آموزه جدایی است. در هفته آینده کسانی که گروه تعلیمی آلفا رو انجام میدادن، دوره آلفا رو، گرد همای بزرگی رو دارن و فهرست طولانی هست که در این کنفرانس شرکت میکنن. در یکی از مکانهای بزرگ لندن هست، در رویال آلبرت هول، و تعداد زیادی در اونجا شرکت میکنن و حدود 30-40 نفر سخنران داشتن و در مورد دوره آلفا صحبت کردن. اما وقتی که به اون فهرست نگاه میکنید، میبینید که حتی کاتولیک ها هم اونجا صحبت میکنن و حتی زنهای صومعه نشین و کسانی که اصول اساسی کتاب مقدس رو انکار میکنن، همه اینا در اون کنفرانس هستن. و به هیچ وجه این اصل جدایی رو کسانی که کنفرانس رو اداره میکنن ارائه نکردن. و در اون کنفرانس موسیقی هست و خوانندگان موسیقی راک و غیره، و به هیچ وجهی فرهنگ جدایی رو در اینجا نمیبینیم. و در اینجا شما حرکتی رو میبینید که کاملا وفاداری به خداوند رو کنار گذاشته، بی تفاوت نسبت به جدایی، و فقط هدفشون اینه که تا جایی که میتونن اون کار رو انجام بدن، گویی دارن تجارت را میاندازن بدون توجه به اصول کتاب مقدس. و این مطالب در جهان غرب بسیار شایع هست. اما کتاب نهمایا به ما میگه که وقتی که جدایی نباشه چگونه ارتداد پیش میاد، چگونه افور روی میده. و کتاب مقدس در عهد قدیم با این فصل به آخر میرسه، قبل از اینکه آخرین بخش افول عهد قدیم رو داشته باشیم که به ارتداد کامل کشیده بشه و مجازات خداوند بر اونها تا بازگشت خداوند ما، تا آمدن مسیحا در عهد جدید. و سوال اینه که در اون زمانی که ارتداد روی داده، خصوصیات قوم خداوند چه بود؟ در اینجا میبینیم بی تفاوتی نسبت به جدایی. و امروزه در جهان غرب کلیسایی هست که سرودهایی که میخونن موسیقی راک هست، ریتمی که ازش استفاده میکنن کاملا دنیوی است. کسانی که میخوان یک کلیسای بزرگ رو داشته باشن تحت هدایت پاپ، هیچ علاقه ای ندارن به جدایی و پاک داشتن آموزه های مسیحیت. پس این دلیل اول افول و ارتداد در کلیسا، عدم جدایی هست. و این در زندگی شخصی ما هم حقیقت داره. من یک مسیحی هستم، خداوند رو دوست دارم، میخوام او رو خدمت کنم، میخوام در مسیحیت رشد کنم، اما وقتی که میرم خونه، میرم میشینم پای تلویزیون، برنامه های تلویزیون و هالیوود رو تماشا میکنم، خودم رو از فرهنگ دنیا جدا نمیسازم، حتی پول زیادی میدم و به این مکانها میرم، خود رو جدا نمیسازم، در آنچه که میبینم، در فعالیت هایی که دارم، در تفریحات خود، چگونه این مسائل روی من تأثیر میذاره و من رو به فساد میکشونه. و همچنان که زمان بگذره دعای من کمتر میشه، علاقه ای به کلام خداوند دیگه ندارم، خداوند رو کمتر خدمت میکنم و بیشتر دنیاوی میشم، علاقم به چیزهای این دنیا بیشتر و بیشتر میشه، مثل دنیاویان فکر میکنم و افول به تدریج شروع میشه و فزونی میابه. دلیل دوم برای افول در کلیسا و حتی ارتداد و یا افتادن در گناه اینی که از افرادی که نامی از مسیحیت دارند خوش آمدگویی کنیم و با اونها دوست باشیم. در تاریخ انگلیس ما بیداری کلیسا رو داشتیم که به تدریج این افول پیدا میکنه و نسل دیگه‌ای برمیخیزه و نسل بعدی مسیحیانی هستن که نامی هستن، نامی از مسیحیت دارن و بعد اصلاحات شروع میشه، بیداری شروع میشه، عده زیادی ایماندار میشن و زمان میگذره و نسل آینده افول میکنه. این چرخه ها رو ما در تاریخ انگلیس میبینیم. در اواخر دوره ویکتوریا آخرین دوره ای است که مسیحیان نامی رو داشتیم. تا 1930 یا 1920 میلادی اکثریت ساکنین جزیره انگلیس خود رو مسیحی میدونستن، به خداوند عیسی مسیح ایمان داشتن، ایمان اونها نامی بود، اکثریت مردم به این اعتقاد داشتن، اما اکثریت اونها دیگه به کلیسا نمی رفتن، هرچند که اعتقاد داشتن. اونها صرفا نمی گفتن مسیحی هستیم، اطلاعاتی داشتن، تا حدی اطلاعات داشتن و حتی هر از گاهی علاقه شون بیشتر می شد. و دوره‌ای بود که جمعیت زیادی از انگلیس مسیحیت نامی بودن. اکنون همین اتفاق در امریکا روی میده. میلیون ها نفر هستن که فکر میکنن مسیحی هستن، اعتقاد دارن مسیح پسر خدای زنده است، اعتقاد دارن به کتاب مقدس که کلام خدای زنده است، اصول انجیل رو میدونن، اکثریتشون هم به کلیسا میرن، کلیسا رو انتخاب میکنن که به خواسته های اونها برسه، برنامه خوبی داشته باشه، گروه موسیقی خوبی درش باشه و سرگرم کننده باشه و جمعیت زیادی به چنین کلیساهایی میرن در امریکا. و در همین کلیساهای بزرگ اگر جلسه عصری در کلیسا باشه تعداد بسیار اندکی میرن و اگر جلسه دعا باشه بسیار بسیار اندک میرن و این بسیار رایجه در امریکا، به ویژه در کلیساهای بسیار بزرگ و کلیساهای کاریزماتیک و حتی در کلیساهای اصلاحی در امریکا. هزارانی در روز یک شنبه صبح به کلیسا میرن و در جلسه عصر چند صد نفر. و باید بپرسیم خصوصیت این کلیسا چی است؟ اینها مسیحیت نامی هستند. ممکنه مردم زندگیشون کمی بهتر ساخته باشن در قیاس با مردم دنیا، اما اغلب اونها یک زندگی ثروتمند و راحتی دارن، تمرکزشون بر خانواده است و تفریحات و خانوادگی و تعطیلات و غیره.
و خداوند رو خدمت نمی کنن. من به امریکا سفر می کردم و مرتب چنین کلیساهایی رو می دم. کلیسا که روز یک شنبه صبح می رفتم به کلیسا و مابقی روز یک شنبه رو برای خودشون بود. تفریحات، رستوران، کنار دریا و مسیحیت اونا کاملا اسمی بود. مسیحیت نامی. افول روحانی این رو می پذیره و اون رو به چالش نمی کشونه. و شما واعظینی رو دارین در این کلیسه ها که حقیقت رو بیان می کنن. اما انگوش روی اون مسیحیانی که اسمی هستن نمی زارن. زیرا می ترسن که این اعضای کلیسا رو از دست بدن و درآمد کلیسا کم بشه و جمعیت کم بشه در کلیسا. پس در این کلیسای بزرگ شما می بینید که چون این مسیحیانی رو می پذیرن. و اگر در اونجا یک جلسه بشارتی داشته باشه، این که راجع به گناه، توبه و خشم خداوند علیه ریاکاران صحبت بشه و اونا رو مجاب کنین که باید توبه کنن، عده زیادی از این مسیحیان ظاهری کلیسا رو ترک میکنن، میرن جایی که از اونها خوش آمدگویی بشه. انجیل توهینی درش هست، پیامش بسیار عالی است، رحمت و مغفرت گناهان از سوی خداوند، اما به علاوه بخشی داره که انسان نفسانی ازش خوشش نمیاد. اگر توبه نکنی و زندگی تو به خداوند ندی، آنگاه در رو راه فراخی هستی که به هلاکت ابدی منتهی میشه. کسی که مسیحی ظاهری است این رو نمیخواد بپذیره، زیرا در میاد اگر واقعا مسیحی بشه باید با او سالک باشه، خودش رو وقف مسیح کنه و بسیاری از دنیاوی گرایی رو کنار بگذاره. و متاسفانه این باعث میشه تا شبان کلیسا انجیل رو چنان که باید بشارت نده، زیرا مسیحیان ظاهری کلیسا رو ترک میکنن و کلیسا خلوت میشه. من بیاد دارم در امریکا بودم در یکی از کلیساهای بسیار بزرگ اونجا و بعد شبان اون کلیسا به دیدار من میاد در انگلیس و من از او پرسیدم در زمینه مسائل مختلف و پرسیدم چرا تو کسانی رو عضو کلیسات میپذیری که خود رو واقعا وقف مسیح نکردن؟ ایشون گفت دلیلش اینه که، ایشون گفت وقتی که مسیح با اولین شاگردانش دیدار کرد و در فصل اول یوحنا میخونیم که از مسیح پرسیدن کجا زندگی میکنیم، مسیح گفت بیایید و ببینید. شیوه اداره کلیسا این افراد به این شکله: بیایید و عضو کلیسا بشید، بیایید و ببینید، و وقتی که اومدید پیام رو میشنوید و کم کم مسیحی میشید، به مسیح تعلق پیدا میکنید. بله، درها رو باز کنید، مردم بیان، اونها رو میپذیریم و حتی وقتی که هنوز چیزی رو نفهمیدن اونها رو تعمید میدین و عضو کلیسا میشن. اما چون این افرادی مسیحی ظاهری هن و پذیرفتن اونها پذیرفتن افراد ظاهری هست، این فرد رو باید به چالش کشید که آیا با خدای زنده رابطه‌ای داره؟ آیا واقعا توبه کرده؟ آیا واقعا زندگیش عوض شده یا نه؟ این اتفاقیه که در فصل 13 کتاب نهمایا روی میده. کسانی که هستن دینشون ظاهریه، به معنی که حقوق قطع میشه اونجا رو ترک میکنن. وقتی که نهمایا بار اول میاد میگن ما هستیم، کمکت میکنیم، دیوار رو میسازن، به معنی که نهمایا میره همه چی متوقف میشه. و هشدار کتاب این است، این اتفاقی که روی میده اگر شما مسیحیان ظاهری رو عضو کلیسا بسازید. شما فقط از اونا میخواین همرأی بشن. نه دوستان، ما به دنبال کسانی هستیم که مسیح راستین باشن، کسانی که واقعا تحول روحانی رو تجربه کردن و اگر به کلیسا میان باید هشدار انجیل رو بشنون. دلیل سوم برای افول در کلیسا اینی که پرستش و تعلیم در کلیسا کم میشه. در اینجا میبینیم که به عنوان مثال معبد تعطیل شده. لاویان کلام خداوند رو توضیح میدادن، رسوم و تشریفات رو به قوم خداوند یاد میدادن و خداوند از اونها چه میخواد. لاویان متخصص این امور بودن و اونها رو تعلیم میدادن و در ابتدای کتاب نهمایا میخونیم که عزرا روی منبر ایستاد و موعظه میکرد و بعد لاویان کنارش ایستاده بودند. اونها کلام رو باز میکردن، تفسیر میکردن برای مردم. اما اکنون اونها وفادار نیستن، سهمیشون بهشون داده نشده، معبد رو تعطیل کردن، و بازگشتن سر مزارع خودشون. این اتفاقی که در اکثر کلیساها روی میده. انجیل بشارت داده نمیشه. اعضای کلیسا خدمتی انجام نمیدن. تلاشی نمیکنن تا فعالیتی داشته باشن در کار کلیسا، سهمی داشته باشن در کار بشارت ملکوت. جلسه پرستشی در کلیسا نیست. جلسه مطالعه کتاب مقدس نیست در طول هفته. نصوره که در گذشته همیشه کلیساهای اصلاح شده یک جلسه برای پرستش داشتن، یک جلسه دعا بود و یک جلسه برای مطالعه کتاب مقدس در روزهای متفاوت هفته. اما زمانی که افور روی میده اینا هم قطع میشه. شاید در زمان نهمایا عده‌ای تصور کرده بودن که اگر توبیا در داخل معبد دفتری داشته باشه این به نفعشون هست. شاید صاحب منصبان به مردم اسرائیل و اورشلیم میگفتن بذارید سامریان هم بیان دفترشون رو توی معبد باز کنن، اون وقت دیگه به ما آزاری نمیرسونن، اون وقت دیگه به ما حمله نمیکنن، سامریا به اورشلیم و یهودی حمله نمیکنن، ما در امان خواهیم بود، دوزهای سامری دیگه نمیان. به این شکل دلیل میارن تا توجیه کنن که چرا جایی باید به توبیا داده بشه در داخل معبد، و توضیح میدن که اگر به این شکل باشه اوضاع بهتر میشه، به نفع ما هست، وضعیت رفاه بهتر میشه و بدون ترس میتونیم پرستش کنیم. بگذار سامریان وارد معبد بشن، کسانی که بت پرستن، دشمنان ما، بذاری باهاشون مهربون باشیم، اونا جا بدیم و اوضاع بهتر میشه. شاید به این شکلی که صاحب منصبان با مردم صحبت کردند و در این مدت کوتاه در داخل معبد ما حجره‌ای و دفتری داریم برای توبیا. مشخصه که اونا باید مجاب می شدن. ولذا باید امروز ما مراقب باشیم. امروز کتاب‌های زیادی نوشته شده که ما رو متقاعد سازه که این چیز خوبیه که ما دنیا رو وارد کلیسا سازیم. اگر به این شکل رفتار کنیم دنیا ما رو دوست می‌داره. کلیسا جای جذابی میشه، ما شبیه دنیا هستیم، جمعیت زیادی به کلیسای ما میاد، یا ما به ساز اونها می‌رقصیم، اونها رو براشون تفریحات و سرگرمی‌های فراهم می‌کنیم که علاقمند بشن و بیان به کلیسا. و چنین توجیهی امروزه در بین مسیحیان وجود داره و قصد دارن ما مسیحیان رو مجاب سازن که این افراد دنیوی و سیستم‌های دنیوی رو وارد کلیسا سازیم. چند سال قبل کنفرانسی در لندن بود و یکی از سخنران‌های کلیسا ازش پرسیده شد چگونه ما میتونیم عقربه ساعت رو برگردونیم، کلیسا خلوت شده، چگونه ما میتونیم کاری کنیم که مردم بار دیگه جویای خداوند بشن و به کلیسا بیان. و یکی از پاسخهایی که یکی از واعظین داد چنین بود: کاری که باید انجام بدیم، ما باید یک پلی بسازیم. منظور ایشون چه بود وقتی میگه باید یک پلی بسازیم؟ پاسخ درست این بود که ما باید تلاش کنیم انجیل رو در کلیسا مرتب بشار بدیم، بشارت بدیم، به همسایه ها نزد اونا بریم و اونا رو دعوت کنیم به کلیسا. اما اون سخنران گفت باید پل‌های ارتباطی رو بسازیم. این پاسخی که همه رو خوشنود می‌سازه. فرض کنید یک مسیحی هست که رپ می‌خونه، چیزی رو که کاملا دنیوی هست وارد کلیسا ساخته، پلی ساخته تا دنیا رو وارد کلیسا سازه. به عبارت دیگه منظور اون سخنران این بود که ما باید یه مقدار کوتاه باید بیایم، از اصول کتاب مقدس پایین بیایم تا مردم بیان به کلیسا. اما کتاب نهمایا دقیقا خلاف این رو میگه. پولس به بت‌پرست‌های آتن گفت اون خدایی رو که شما نمیشناسید ما به شما اعلام میکنیم. در کلیسا ما کسانی هستیم که باید کلام خداوند رو بیان کنیم. ما کسانی هستیم که بول بسازیم و اصول کتاب مقدس رو نادیده بگیریم تا به شکلی رفتار کنیم تا مردم علاقمند بشن به کلیسا. مطلب دیگه که میخواستم اشاره کنم اینی که رهبران اونجا به جز نهمایا و یکی دو تای دیگه واقعا ضعیف بودن، مراقب نبودند، هوشیار نبودند، و رهبران کلیسا باید بسیار هوشدار باشن. ما باید انجیل رو بشارت بدیم، جانها رو به سوی مسیح هدایت کنیم، اما باید بسیار مراقب باشیم. همچنین تفسیر کتاب، تفسیر آقای جان مکارتر نوشته در مورد فصل 13 نمایا، اگه مطالعه کنید، حالا چه کسی اون رو برای آقای جان مکارتر نوشته نمیدونیم، اما درسی به ما نمیده، فقط یه سری اطلاعات تاریخی و جغرافیایی رو به ما میده، وقایع جالب، تا کسانی که مسیحی ظاهری هستن فکر کنن چیزی رو دارن یاد میگیرن. من دارم یاد میگیرم. نه، شما دوست عزیز چیزی یاد نمیگیرید. در اینجا هیچ درسی نیست برای شما. آقای جان مکارتر در اونجا درس درستی به شما نمیده. ما باید مراقب باشیم. کسانی هستن که کلام خداوند رو به شکل درستی باز نمی کنن. علاوه هر کلیسا باید کلیسای باشه که فعاله، خدمت کنه. کسانی که تواناییش رو دارن و قدرتش رو دارن به شکلی فعال بشن. علاوه ما باید مراقب آموزهای غلط باشیم. یکی از آموزهای غلط اینه که خداوند هیچ هدفی برای زندگی شما نداره، در صورتی که ما باید اراده خداوند رو برای زندگیمون بدونیم. هر جا که سر دوراهی میرسیم، هر جا که تصمیم به بزرگی باید بگیریم، باید دعا کنیم، باید جویای این باشیم که خداوند به ما مسیرمون رو نشون بده تا بدونیم چه کاری درسته و چگونه اراده او رو بدونیم. متاسفانه امروز کسانی هستن در کلیسا که میگن نه، چون این چیزی نیست، تو تصمیم خودت رو بگیری، تا اونجایی که اخلاقی هست و گناه‌آلود نیست، خداوند میخواد تو آزاد باشی و برنامه های خودت رو بگیری، تو تصمیم بگیر چه کسی میخوای باهاش ازدواج کنی، چه کاری میخوای بگیری، در کجا زندگی کنی و غیره. این تصمیم با شماست، اراده توست، تو بالغی، بچه نیستی. نه، کتاب مقدس میگه ما همه چیز رو به خداوند میسپاریم در دعا. او برای هر یک از ما اراده و برنامه‌ای داره، اما اون تعلیم انحرافی اینه که ما رو آزاد میسازه و دیگه وقف خداوند نیستیم تا او رو خدمت کنیم. فصل 13 نمایا به ما یاد میده که مراقب این تعلیم انحرافی باشیم و در برابر اونا قوی باشیم و از کلیسا دفاع کنیم. نمایا به ویژه به قوم خداوند هشدار میده، به ویژه در مورد باطل ساختن روز شبات. وقتی که در دروازه های اورشلیم باز بود و خرید و فروش میشد، نمایا به اونا هشدار میده، میگه شما فراموش کردید چه غضبی رو بر سر خداوند آوردید، فراموش کردید که خداوند شما رو به بابل برد، به اسارت، به خاطر اینکه شریعت رو کنار گذاشتید، همون گناهی که باعث شد به اسارت برده بشن، اکنون دوباره به همون گناه کشیده شدن. و در مورد ما این موضوع صداقت داره، ما زندگی گذشته رو فراموش کردیم و به راحتی باز میگردیم به زندگی‌های گذشته، به گناهان گذشته، و دیگه خود رو آزمایش نمی کنیم. همون جور که اهالی اورشلیم در روز شبات خرید و فروش میکردن، به همین شکلی که ما یواش یواش گناهان و گذشته، ذات نفسانی ما گناهان و گذشته رو باز میگردونه و فراموش میکنیم که ما از چه مصیبتی نجات یافتیم. جان نیوتن روی دفتر مطالعش یک آیه رو داشت: تو یک برده در مصر بودی. دوستان، ما در چه وضعیتی بودیم؟ در اسارت گناه، و این رو نباید فراموش کنیم. ما نمیخوایم دوباره بازگردیم به اسارت در گناه، به اسارت در مصر. ما آزاد شدیم، نجات یافتیم. و این درسی که در کتاب نهمایا میبینیم، به ویژه در مورد روز شبات، هرچند که این موضوع منفیه، اما برای ما ضرورت داره تا این رو بیاد داشته باشیم. آیه 30: پس من ایشان را از هر چیز بیگانه طاهر ساختم، وظایف کاهنان و لاویان را برقرار داشته، هر کس را بر کار خود نصب نمودم. همچنین ترتیبات لازم را برای هدایای هیزم در زمانهای مقرر و نیز برای نوبرها دادم. ای خدای من، مرا به نیکویی به یاد آور.